أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در این بود که اگر کسی مجبور است یا در مکانی نماز بخواند که سقفش مرتفع است ولی مکان تنگ است، بایستد و برای رکوع و سجود باید ایما کند، یا مکان دیگری هست که سقفش پایین است باید نماز نشسته بخواند ولی میتواند رکوع و سجود در نماز نشسته را به جا بیاورد، چه باید بکند؟ منصوبه به مشهور این بود که باید نماز ایستاده بخونه با ایما به رکوع و سجود. آقای بروجردی هم نظرشون همینه. قول دوم این هست که نماز باید نشسته بخونه. قول سوم قول به تخییره. قول چهارم احتیاط به تکراره. در اینجا یه حاشیه‌ای داره مرحوم آقای خونساری، من فهم میکنم اشتباه شده، داره لا یبعد جواز الاکتفاء به صلات واحده و الجمع بین الایماء قائما و الرکوع عن جلوس ما قصد ما هو الرکوع فی علم الله. این حاشیه باید مربوط بشه به مسئله 16 که رکوع عن قیامه نمیتوانست به جا بیاورد، یا باید رکوع میکرد جالسن یا رکوع میکرد ایماعن، می توانستن هر دو کار رو انجام بدهد. اونجاست که آقای خونساری بفرماید که یک نماز بخواند، هم ایما بکند به رکوع قائما، هم بعد رکوع بکند جالسا، و خستش اتیان به ما و رکوعون فی علم الله باشد. اما در این مسئله 17 با یک نماز که نمیشه انسان جمع کنه بین ایما الان رکوع قائما و رکوع عن جلوس. فرض اینه که اگر برود در اون مکان با سقف با عالی نماز بخواند، چاره جز ایما به رکوع و سجود ندارد. اگر بخواهد برود رکوع بکند و سجود بکند، باید برود مکانی که سقفش پایین هست و نماز نشسته از ابتدا بخواند. معنا نداره بگیم لا یبعد جواز الاکتفاء به صلاة واحده. یعنی شما فرض کردید که نماز ایستاده تا رکوع ایستاده باشه،
بشینه یه خود خودشو بکشه این ور میره،
بعد سجود هم میتونه بکنه. این در ولی رکوع عن قیامه نمیتونه بکنه. این که میشه اون مسئله 16 که مسئله 17 نیست. مسئله 17 اینه که نمیشه در یک نماز جمع کرد بین هر دو کار. بگذاریم. بحث در وجوهی بود که برای قول اول ذکر شد که یجب اختیار صلات قائمن مال ایما الى رکوع و سجود. وجه اول این بود که تضاهم شده است در اینجا بین وجوب قیام و وجوب رکوع و سجود، و یکی از مرجعات باب تضاهم سبق زمانی است. قیام اسبق زمانن هست از رکوع و سجود، ولذا برود در اون مکانی نماز بخواند که سقفش مرتفع است تا قیام را رعایت کند، بعد که نوبت به رکوع و سجود میرسد میگوید خدایا من نمیتوانم رکوع و سجود اختیاری به جا بیاورم، ایمان میکنم به رکوع و سجود، که محقق ناینی در همین مسئله 17 در فرض زیق وقت که نمیشود تکرار کرد دو نماز خون، فرموده الاحوت ان یختار اول، یعنی یختار از صلات قائمه، که منشأ این احتیاط همین رعایت سبق زمانی است. ولو در شرط ششم در مکان مصلی که اونجا هم پذیرفته است که در سه وقت احتیاط بکنند، تکرار کنند، دو نماز بخوانند، ولی در فرض زیق وقت فرموده لا یبعد تعین ثانی، و این نیست که نماز نشسته متعین بشود. اون حاشیه نظر داره به این که متأخر زمانن که رکوع و سجود است معلوم الاهمیه است، و لذا ترجیح داده رعایت رکوع و سجود را. خب ما عرض کردیم باب واجبات ضمنیه ربطی به باب تزاهم نداره، ولذا اگر ما بودیم و از صلات لا تسقط و بحال نبود میگفتیم تکلیف ساقطه، ولی حالا دلیل داریم از صلات لا تسقط و بحال، تکلیف داریم به نماز ناقص. ما از کجا میدونیم شارع در این حال رعایت قیام رو واجب کرده یا رعایت رکوع و سجود غیر ایمایی رو واجب کرده؟ ما چه میدونیم دلیل وجوب قیام با دلیل وجوب رکوع و سجود تعارض و تساقط میکنن که منشأ میشه مثل آقای خوبی قائل به تخییر بشیم. و ثانیه برفض ما بپذیریم باب تزاهم را. خب کی گفته سبق زمانی مرجح است مطلقا؟ فرض اینه که رکوع و سجود محتمل الاهمیه اگر معلوم الاهمیه نباشن. کی میگه در این حال چون قیام اسبق و زمانه رعایت او لازمه؟ آزا اول کلام نه. خب دیگه حالا اختلاف داره دیگه، کلماتیشون اختلاف داره. وجه دوم برای تقریب همین قول به تعین صلات قائمن معلی ما علت رکوع و سجود، وجهیست که آی سیستانی مطرح میکنن. میگن ادله اطلاقش میگه این فرض را که میگه نماز ایستاده بخوان، نماز ایستاده ولو ایمایی مقدم است بر نماز نشسته. ما این روایات رو بررسی میکنیم، این ادله رو بررسی میکنیم. دلیل اول صحیح جمیل سأل ابو عبدالله علیه السلام ما حد المریض الذي يصلي قائدا، فقال عليه السلام ان الرجل ليؤك ويحرج، یعنی انسان دچار سختی میشه، میخواد بایسته سخت بشه، ولکنه اعلم بنفسه اذا قوی فلیقم، هرگاه توان قیام دارد باید در نماز بایستد. گفته میشه که خب این آقا توان قیام داره باید بایسته. اشکال استدلال به این روایت اینه که اولا این روایت در مقام بیان نیست از این جهات که در کجا قیام واجب است، آیا در این حال تزاهم قیام مقدم است بر رکوع و سجود یا مقدم نیست. از این حیث در مقام بیان است که هر سختی رافع وجوب قیام نیست، باید سختی به حدی برسد که عرفاً بگوید نمیتوانم بایستم، اگر میتواند اذا قویه فلیقم. و لذا اصلا اطلاقش از این حیث هست، نه از سایر حیثیات، مثل فکلو به معمسکن علیکم که در مقام بیان سایر حیثیات نیست، فقط مخواد بگه که اونی که کلب معلم شکار کرد حلال می شود، اما موضع دندانش رو پاک است لازم نیست بشوید که در مقام بیان نیست. اینجا هم همینه، اینجا هم در مقام بیان از این است که مطلق سختی رافع وجوب قیام نیست، تا میتواند باید بایستد. ثانیاً برفض اطلاق داشته باشه، با اطلاق ارکعو و سجدو تعارض میکنه، ناظر به خصوص این فرض که نیست، که تضاهم شده است بین قیام و بین رکوع و سجود در این فرض، که نگفت اذا قوی فلیقم، فوقش اطلاق است، خو اطلاق ارکعو و سجدو میگوید رکوع و سجود اختیاری بکنید. ممکنه شما بفرمایید که آی خویی و آی بروجردی در بحث عجز از قیام در کل نماز یه مطلبی دارن، اون مطلب رو میشه اینجا پیاده کرد و بر اساس اون مطلب بگیم زمان اول که شروع میخوایی بکنی نماز را، شما قدرت فعلیه داری بر قیام، قیام بر تو واجب است. صرف قدرت که کردی در قیام، بعد نوبت به رکوع که برسد عاجز میشوی از رکوع و میشی مصداق من لم یقدر علی الرکوع فلیقم الی الرکوع. اون بیان آقای خویی و آقای بروجردی چیه؟ فرعش رو مطرح کنم. در مسئله 20 فرض میشه کسی نمیتونه هم در رکعت اول نماز هم در رکعت دوم نماز بایسته. اگه در رکعت اول بایسته، رکعت دوم مجبور میشه بنشینه. اگه در رکعت اول بنشینه، رکعت دوم میتونه بایسته. خب اختلاف هست، چه بکنند؟ برخی گفتند که باب تزاهم است. اون وقت وقتی باب تزاهم شد سبق زمانی مرجح است، مگر متأخر زمانن معلوم الاهمیه باشد، یا به تعبیر آقای سیستانی یا محتمل الاهمیه باشد. آی خویی بیانی داره، فرمود اذا قوی فلیقم، اگر نبود ما میگفتیم تعارض هست نه تضاهم، انحلال داره اذا دلیل شرطیت قیام نسبت به رکعت اولا و رکعت ثانیه. اطلاق دلیل میگه در رکعت اولا قیام کن، تعارض میکنه با اطلاق دلیل که میگه در رکعت ثانیه قیام کن، چون من جمع نمیتونم بکنم بین هر دو. و بعد از تعارض قائل به تأخیر می شدیم با رجوع به اصل براءت از تعین قیام در رکعت اول و تعین قیام در رکعت دوم. اما اذا قوی فلیقم مشکل رو حل کرد، گفته که در ظرف وجوب قیام اگه قادر بر قیامی قیام کن، عاجز از قیامی جلوس کن. ظرف وجوب قیام برای رکعت اولا که میشه، خب من قادر بر قیامم، اذا قوی فلیقم میگه قیام کن. در رکعت ثانیه میشم عاجز از قیام، میشم مصداق مفهوم اذا قوی فلیقم که میگه اذا لم یقوی فلیجلس، و لذا آیه خویی و همینطور مرحوم آقای بروجردی در نهایت التقریر جلد 2 صفحه 83 قاضی هم در مواضع مختلف از جمله همون زیل مسئله 20 فرمودن قیام در رکعت اولا مقدم است و قیام در رکعت ثانی مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی نگاه نمی کنیم که قیام در رکعت ثانی اهم است، اهم نیست، مهم نیست برای ما این مطلب. آیا این فرمایش آقای خویی و آقای بروجردی مختص به فقط قیامه یا در هر خطاب مشروط به قدرتی این بیان میاد؟ آقای خویی مفاد کلماتشونه که نه، این فقط مختص به قیامه. این حرف ما در دراسات جلد 2 صفحه 27 دراسات فی علم الاصول و جلد 4 صفحه 364 فرمودن مقتضای قاعده تخییره الا انه قد یستظهر من قوله علیه السلام اذا قوی فلیقام تعین القیام السابق علی الله و اما فی غیرهی کالرکوع فی الرکعت الاولی و الثانی فالحکم تخییر. من نمیتوانم هم در رکعت اولی رکوع اختیاری کنم هم در رکعت ثانیه. اینجا آقای خویی میگن ما دیگه نمیگیم در رکعت اولا رکوع اختیاری کن بعد در رکعت ثانی عاجز میشی از رکوع اختیاری، نه، شما قادر هستی بر رکوع در رکعت اولا و بر رکوع در رکعت ثانیه، عاجزی از جمع بین این دو. دلیل ارکع که انحلال دارد نسبت به رکعت اولا با همین دلیل نسبت به رکعت ثانیه تعارض میکنند، تساقط میکنند. رجوع میکنیم به اصل براءت از وجوب تعیینی رکوع در رکعت اولا و وجوب تعیینی رکوع در رکعت ثانیه، نتیجهش میشه تخییر. چه خصوصیتی داره دلیل قیام؟ در یک تقریراتی که از آقای خویی چاپ شده، غایت المعمول جلد 2 صفحه 757 گفتن چون ازا قوی فلیقم ازا داره، ازا ظرف زمانیه، لظهور ازا فی کونها زمانیتن، یعنی اگر به جای ازا قوی فلیقم بود ان قوی فلیقم. آقای خویی در قیام هم میگم مخیری، شما که نمیتونی در هر دو رکعت قیام کنی مخیری، یا در رکعت اولا قیام کن در رکعت ثانیه جلوس یا بالعکس. اما چون داره ازا ظرف زمانیه، ظاهرش اینه که در ظرف امتثال امر به قیام در رکعت اولا اگه قدرت داری بر قیام، قیام برات واجبه، یعنی شرط وجوب قیام میشه قدرت در ظرف امتثال. در مصباح الاصول جلد 3 صفحه 105 هم اشاره داره به این مطلب، میگه که نعم ورد از روایت فی خصوص القیام من انه اذا قوی فلیقم یستفاد منها ان ای زمان یکون فی قادرا علی القیام یجب و اذا عجز یجلس. اگر واقعا این مشکل فقط این، یعنی آقای خویی نظرشون اینه که تعارض میکنن ادله اجزا و شرایط اگه نتونیم جمع کنیم بین همه اینها و مقتضاش تخییره، فقط اذا قوی فلیقم، این اذا که ظرف زمانی است، در خصوص قیام میگه قیام در رکعت سابق اولا مقدم است بر قیام در رکعت ثانیه. اگه این باشه ربطی به بحث ما نداره، چون بحث ما دوران بین قیام رکعت اولا و قیام رکعت ثانیه نیست. قیام در قیام تضاهم دارد با رکوع و سجود که اصلا اینا از نوع واحد هم نیستن، دو خطاب دارن، یکی میگه اذا قویه فلیقام، یکی میگه انقدر تفر که وسجد و الا فعوم علیه ما. اما ظاهر عبارت آی بروجردی در نهایت و تقریر اینه که نه، حالا عرض میکنم، ظاهر عبارت آی بروجردی اینه که میگن که طبیعیه که لا وجه للحکم به وجوب الجلوس فی الرکعت الاولا بعد کونه متمکنن من القیام. آقا الان در رکعت اولا قادر بر قیامه، چجور بگیم قیام نکن؟ کار نداره ازای ظرف زمانی هم. یعنی از صحیح و صلی قائمن هم اگر بود باز آی بروجردی میگفت آقا الان قادری بر قیام در رکعت اولا، تا الان صحیحی سالمی قیام نمی کنی، میذاری رکعت ثانیه قیام میکنی، کاره چیه؟ گاهی هم درسته ترجیح داره، مثلا میگه اگر رکعت اولا قیام نکنم رکعت ثانیه و ثالثه میتونم قیام کنم، امتیاز داره. آقای بروجردی میگه ول کنی امتیازا رو، خطاب میگه الان قادری از صحیح و سلی قائمن، سالمی یا سالم نیستی؟ الان سالمی دیگه، نماز ایستاده بخون، نماز ایستاده شروع کردی رکعت اولا، رکعت ثانیه میشی عاجز المریض و سلی جالسن. این بیان اختصاص به اذا قوی فلیقم نداره دیگه، اصلا عنوان القادر و علی القیام یجب علیه القیام این مهمه، ولو ازای ظرف زمانی نباشه. خود آی خویی هم در مسمال رسول اگر تقریرات درست نکرده باشه به این صحیحه ابی حمزه هم توسط کرده، از ظاهر و من قولی علیه السلام از صحیح و سلی قائمن فا این لم یقدر سلا جالسن هو وجوب القیام و القدرت الفعلیت علیه، این تعبیر تو مسمال رسول هست، به اذا قوی فلیقم که ظرف زمانی دارد استشهاد نکرده. این رو در پرانتز عرض کنم، انصافا اگر استشهاد آقای خویی که ظاهر تغییرات مرحوم عاشق محمد تقی جوادی در غایت المعمول هست که اذا ظرف زمانی بود، خیلی استدلال ضعیف به نظر می اومد. اذا قوی فلیقم گیرم اذا ظرف زمانی باشد، او میگه در ظرف قدرت بر قیام باید قیام کنی. خب شما الان ظرف قدرت بر قیامه، هم نسبت به رکعت اولا هم نسبت به رکعت ثانیه، چه فهم میکنه؟ شما قدرت داری بر قیام در رکعت ثانیه، اون تو میخوایی صرف کنی قدرتت رو در قیام در رکعت اولا. ظرف زمانی باشه قبول، سلمنا، اونم روشن نیست که اذا همیشه ظرف زمانی باشد، گاهی میبینه اینه وان، یعنی راوی اینقدر حواسش جمع بوده که اگه امام فرموده باشه این قوی فلیقم نیاد بگه اذا قوی فلیقم، اینقدر حواسش جمع بوده به مطالب، یا یعنی نه نقل به معنای عرفی میکرده، کار به این حرفا فعلا نداریم. واقعا اگه استدلال آقای خویی به اذا بود، خب اذا ظرف زمانی یعنی در ظرف قدرت، خب این ظرف قدرته، نگم قدرت در ظرف امتثال، که گفت ظرف قدرت، در ظرف قدرت، من ظرف قدرت، من دیگه من الان قدرت دارم بر قیام در رکعت ثانیه، منطقه میخوام صرف کنم این قدرت ما در قیام در رکعت اولا. چه فهم میکنه؟
اگر سلم نارو بگید اعضاد ضعف هر ضعف فعلی رو داره میگه خب رکعت اول حساب
کنید ضعف قدرت. الان قدرت برای قیام در رکعت ثانی هم داری؟ چه فهم میکنه؟ داری قدرت داری برای قیام در رکعت ثانیه و الا و الا اگر اونقدر قیامت رو در رکعت اولا طول بدی سوره اذا وقعت الواقع میخونی رکعت ثانیه میفتی زمین جایزه؟ کسی میگه جایزه؟ میگه خب در ظرف رکعت ثانیه که دیگه من قیام ندارم قدرت ندارم بر قیام. آقا قدرت رو نباید خرج بی خود بکنی. پس شرط وجوب قیام در رکعت ثانیه قدرت در رکعت ثانیه بر قیام نیست. ولی اگر قدرت در رکعت ثانیه بر قیام بود میتونستم در رکعت اولا بی خود تعجیز نفس بکنم. دیگه موضوع نشم برای قدرت در رکعت ثانیه برای قیام در رکعت ثانیه. پس موضوع برای وجوب قیام در رکعت ثانیه قدرت در رکعت ثانیه برای قیام نیست. طبیعی قدرت بر قیامه هست که الان من قدرت دارم بر قیام چه در رکعت اولا چه بر رکعت ثانیه عاجز از جمع بین هما هستم. خب اگر واقعا این مطلب حالا مطلب آقای بروجردی رو بگیم چون کلمات آقای خوی مضطرب شد خیلی به او تکیه نمی کنیم بگیم عرف میگه بابا الان قادری الان قادری چیکار داری رکعت بعد چی میشه از صحیح و سلی خواهی من الان قادری حق نداری بشینی نماز بخونی به بهانه که اگر الان بشینم میتونم رکعت دوم و سوم و کلن بیستم بی خود از صحیح و سلی خواهی من الان بیست رکعت دوم دیگه نمیتونی بیستی اون موقع میشی مصداق المریض و سلی جالسم بله کدوم اشکال نه میگن بنابراین این تقریب های بروجردی ما میخواییم یک نتیجه گیری بکنیم این تقریب های بروجردی اگر درست بشه گفته میشه که آقا نه. ببینید آی خویی به ازا به عنوان ظرف زمانی تکیه کرد حالا فرض اینه این ادعای آی بروجردی رو خود ما هم عرفی میدونستیم فعلا بحث نمی کنیم به عنوان اصل مسلم بگیرید که این یعنی به عنوان یک اصل موضوعی بگیرید این مطلب درسته من فرمایش شما رو متوجه میشم خیلی ها با این مطلب مخالفن خیلی ها مخالفن ولذا میگن اگر در رکعت اولا قیام کنی برای رکعت دوم و سوم عاجز میشی از قیام ولی اگر رکعت اولا بنشینی میتونی رکعت دوم و سوم بایستی خیلی ها گفتن رکعت اولا بنشین چون تضاهمه حفظ قدرت بر قیام برای رکعت دوم و سوم مهمتر از اینه که برای یه رکعت اول فقط بایستی اینو باید تو مسئله 20 بحث کنیم فعلا طبق ادعای آقای بروجردی که میگم شاید آقای خویی هم از بعض کلماتش استفاده بشه بعض کلمات دیگرش ظرف زمانی ازا تکیه میکرد
حالا
خب همینو میگیم دیگه همینو میگیم دیگه آقا الان شما صحیحی از صحیح و سلی قائمن المریض و سلی جالسن شامل شما نمیشه ولی اگر بنشینی برای رکعت دوم اون وقت میشه المریض و سلی جالسن عرف و عقلا اجازه نمیدن شما برعکس رفتار کنی رکعت اولا بنشینی با اینکه میتونی بایستی، بگی میخوام قدرتم حفظ بشه که رکعت ثانیه و ثالثه برای هر دو رکعت قیام کنم، او مهمتره. نه، این خلاصه فرمایش آقای بروجردی و محتمل کلام آقای خویی است. حالا ما میخواییم از این جای نتیجه گیری بکنیم، بگیم خب حالا اگر خطاب شرط و جز مختلف و نوع بودن، تو این مثال قیام در رکعت اولا و قیام در رکعت ثانیه متحد و نوع هم دیگه، هر دو قیامه، اینجا آقای بروجردی و آقای خویی فرمودن که الان صدق میکنه اذا قویه فلیقم در رکعت اولا. برای چی در رکعت اولا میخوای بشینی؟ به بهانه این که من الان بشینم در رکعت دوم و سوم به ایستم، اون مهمتره دو تا رکعته. نه، فعلا قادری بر قیام، قیام کن. رکعت دوم و سوم میشه مصداق المریض و سلی جالسن. اگر اینو بگیم در مختلف نوع، چرا اینو نگیم؟ مختلف نوع یعنی همین مثال ما، القادر علی القیام یجب علیه القیام، یا به تعبیر دیگر بگیم ان قدرت فقم و ان لم تقدر فجلس. این خطاب، ان قدرت فرکع و ان لم تقدر فقم الی الرکوع، مختلف نوع دیگه. به جای قیام برای رکعت ثانیه آمدیم رکوع رو گذاشتیم. الان به ما میگن آقا ان کنت قادرا علی القیام فقم. برای رکوع هم موقعی که میخوای به رکوع بری میگن ان کنت قادرا علی الرکوع فرکع و ان لم تکن قادرا علی الرکوع فقم الی الرکوع. چجور شما نسبت به قیام متأخر گفتید حق نداری حفظ قدرت بکنی برای قیام متأخر؟ شما الان قیام متقدم که در رکعت اولا فرض میشه قادری و سالمی باید قیام کنی، بعد عاجز میشی از قیام در رکعت ثانیه و ثالثه و میشی المریض و سلی جالسن، من لا یقدر علی القیام و سلی جالسن. همین بیانو در دوران هم بین قیام و بین رکوع اختیاری که بحث ما هست مطرح میشه کرد، که یه شیطان میگه از صحیح و سلی قائمن یا القادر و علی القیام و سلی قائمن، شما الان قادری بر قیام. میگی نه، اجازه بده من بنشینم از اول تا بتونم قدرتم رو بر رکوع و رکوع اختیاری حفظ کنم. بیان حالا که وقت رکوع نیست، حالا وقت قیامه. القادر علی القیام یجب علی القیام، قیام بکن. وقتی که وقت رکوع رسید اون وقت بهت میگن اتقدر علی الرکوع، میگی لا لا اقدر علی الرکوع، بعد از این قیامی که کردید دیگه قادر بر رکوع نیستید، چون رفتید کجا قیام کردید؟ در اون فضای با سقف بالای تنگ، اونجا میگن ان کنت لا تقدر علی الرکوع فقم الی الرکوع. خب این بیان انصافا بیان مشکلیه. در متحد النوع که هر دو قیامه، که خطابشون واحده، بعید نیست عرف همین روش آقای بروجردی رو اعمال کنه، تعارض نبینه بین خطاب وجوب قیام در رکعت اولا و خطاب وجوب قیام در رکعت ثانیه. میگه خطاب واحد میگه اذا قویه فلیقم یا از صحیح و سلی قائمن، حالا صحیح قیام کن دیگه، رکعت اولا که شد و قیام کردی، بعد در رکعت ثانیه میشی مریض عاجز از قیام، المریض و سلی جالسن. در خطاب واحد که متحد و نوع بعید نیست فرمایش های بروجردی درست باشه.
یعنی ابلاغ نداره خطاب یا ابلاغ داره تعارض میکنه، از باب ترجیح مقدم میکنه.
همین ما عرضمون که سبق زمانی در این موارد نه مرجح باب تزاهم باشد، نه خیر، سبق زمانی مرجح است به این معنی که عرف میگوید الان موضوع محقق است برای خطاب استحی و سلی قائما و با حفظ با قیام در رکعت اولا دیگه شما خارج میشی از موضوع قیام در رکعت ثانیه و این تعجیز نفس اشکال ندارد، چون صرف داری میکنی قدرت را بر قیام در رکعت اولا، چون اونجا مصداق استحی و سلی قائمنی. نه، کسانی که میگن مرجحات باب تزاهم، اینا میگن اگر اون متأخر اهم باشه، مثل اینکه هم دایر بین قیام در رکعت اولا و قیام در رکعت ثانیه و ثالثه، یا هم دایر بین قیام غیر رکنی سابق و قیام رکنی لاحق، اینجا میگن نه اون متأخر اهم است. آقای بروجردی و آقای خویی فرمودن ما کار به اهم و مهم بودن نداریم، الان شما صحیح هستی، الان شما قادر هستی، اذا قویه فلیقم. یا آقای بروجردی مثلا بفرمون که از صحیح و سلی قائمن، بعد هر وقت دیدی دیگه توان قیام نداری، وقت بنشید بگو المریض و سلی جالس هست. معارضه فرع بر اینه که هر دو در عرض واحد موضوع خطاب باشن. قیام در رکعت اولا با قیام در رکعت ثانیه در عرض واحد موضوع خطاب نیستن.
امر اطلاق داره الان شامل من میشه یا نه؟ میگه قیام کن در رکعت
ثانیه. نه دیگه، عرف میگه شما الان مصداق استحی و سلی قائمنی و با قیام در رکعت اولا میشی مصداق مریض و سلی جالسن در رکعت ثانیه، و اگه خلاف این بکنی خلاف وظیفه در نماز انجام دادی، نمازت اصلا باطله. حالا اگه اجازه بدید ما در مسئله 20 بیشتر بحث کنیم. فعلا میخوام بگم یک وقت ما به طمع نیفتیم که بگیم حالا که در این قیام در رکعت اولا و قیام در رکعت ثانیه اینجور گفتیم که قیام سابق موضوع وجوب قیام لاحق را برمی‌دارد، تا الان مصداق اذا قویه فلیقم قیام کن در رکعت اولا، موضوع وجوب قیام در رکعت ثانیه صحیح است، قادر است، موضوع برداشته می شود، میشه مریض و المریض به سلی جالسد. این بیان در مختلف نوع نمیاد، ممکنه در یک متحد نوع دیگه بیاد مثل اون رکوع اذا قدر سفر که و الا فعوم الان رکوع، اونجا ممکنه بگیم چون متحد نوعه. من اگر این رکعت اولا قیام کنم، من اگر در رکعت اولا رکوع بکنم رکعت ثانیه مجبورم ایما بکنم، حالا یه جوریه دیگه، مشکلاتی پیش اومده، اگر در رکعت اولا رکوع کنم در رکعت ثانیه ایما باید بکنم. اگر میخوای رکعت ثانیه رکوع بکنم، اجازه بده رکعت اولا ایما بکنم به رکوع، و هم میتونم در رکعت ثانیه و ثالثه و رابعه همش رکوع بکنم. نه آقا، اینقدر تفر که از صحیح و سلبی از صحیح ارکه و المریض یعمی الرکوع. آقا شما الان صحیح ارکه، بعد که رکعت دوم شد بگی از المریض الذي لا يقدر على الركوع يؤمن على الركوع. ولكن اگر دو نوع بود خطا، متحد نوع نبود، مختلف نوع بود، به نظر می رسه دیگه این عرف مساعدت نمی کنه که بگه چون اذا قدر تفقم اول نماز است. یعنی اذا قدر سفر که وسط نماز است. معامله متحد و نوع نمی کنه قرف اینجا. تعارض می کنن. دلیل القادر و یقوم و دلیل القادر و یرکه تعارض می کنن. چون مختلف و نوع هم هستن عرف دیگه اینجا سبق زمانی را رافع تعارض نمی دونه و لذا ما بعید نمی دونیم تعارض مستقر باشه بین دلیل شرطیت قیام و دلیل جزئیت رکوع. و این که گفته میشه آقا ما از خارج میدونیم رکوع و سجود اهمه از قیام، از کجا ما میدونیم رکوع و سجود اهم است از قیام سابق؟ قیام سابق شرط سبق زمانی هم توش هست، قیام سابقه. چی میدونیم؟ شاید چاره گفته، شاید چاره گفته که نه الان وقت اول نماز وقت قیام بیست، موقع رکوع ما از رکوع ایمایی رو میپذیریم. چه میدونیم؟ رکوع و سجود اهم است از قیام در ابتدای نماز. علم غیب داری؟ از کجا میدونی؟ شاید تأثیر داشته باشه، اسبق بودن شاید تأثیر داشته باشه. ما چه میدونیم؟ ما که علم به ملاقات نداریم که. و لذا به نظر ما مقتضای قاعده تخییره. اما بقیه ادله های سیستانی مثل صحیح علی ابن یقین و مانند آن که ایشون میگم اصلا در خصوص همین موارد اومده که در کشتی آدم یا باید ایستاده نماز بخونه که مجبوره چه بسا ایما بکنه به رکوع سجود، یا بیشینه. وقتی بیشینه قشنگ راحت میتونه نمازش رو بخونه. امام فرمود ان استطعت یقوم و ان هنازه، یا ان استطعتم فصلوا قیاما. جوابش قبلا واضح شده ولی انشاءالله فردا مختصری از فرمایش های سیستانی جواب میدیم. الحمدلله رب العالمین.